بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام والسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق داشتیم آیاتی رو از سوره کهف که مربوط به داستان اصحاب کهف بود، به هدایت امام حسین علیه السلام این آیات رو تلاوت بکنیم و ببینیم که اون کسانی که قرآن نزد اونهاست، حقیقت قرآن نزد اونهاست، اونها تالی کتابن به حق تلاوت اون. اشهد انک تلاوت الكتاب حق تلاوته. از اون جایی که ما باید دین رو اخذ بکنیم، قرآن رو اخذ بکنیم و بفهمیم، به اونجا الحمدلله مراجعه کردیم و از اون مسیر وارد داستان اصحاب کهف شدیم که چرا سید الشهدا علیه السلام مکررن رأس متحرشون بر سر نهیزه این آیه رو تلاوت میکردن که ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. قرار شد مطالبی رو که گفتگو میکنیم انشاءالله خود اون مطالب مستند باشه به مستندات عقلی و نقلی و این تلاوت رو کلیدی بگیریم برای انشاءالله ورود به این آیات و به این داستان از این دریچه، و انشاءالله امام زمان تفضل بکنن به ما یه فهمی بدن، یه نور علمی مرحمت کنن و یه توفیق عملی و از ما راضی باشن انشاءالله. آیات رو تلاوت کردیم. عرض کردم ما به شیوهی که بخوام آیات رو به ترتیب بخوانیم و تفسیر مثلا به شیوهی که متعارفه بکنیم به این شیوه عمل نمی کنیم، ولی سعی میکنیم همه آیات این داستان انشاءالله ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الكهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. نیمه اول این آیه رو گفتگو کردیم. اینهایی که از مردم و این سخنان شرکالود و اینها خسته شدن و جز خدا نپرستیدن به غار راهنمایی شدن به اونجا پناه ببرن، خدای متعال به پناه آوردنشون، چون آیه این جور فرمایش خدای متعال که فعبو پناه بگیرید، ینشر فعل مجزومه، یعنی مثل شرط و جزا میمونه. شما اگر از مردم کنار گرفتین و جز خدا رو نمیپرستین فکر نکنی کار تموم میشه، نه. فعبو الالکه ینشر لکم ربکم من رحمته. راهش اینه، باید پناه ببری به این غار، به این کهف حسین امروز، تا ینشر لکم ربکم من رحمته. خدای من داره جزای شرط رو بیان میکنه. او استقل قائلینه، در وفای به وعده کسی با خدای متعال قابل قیاس نیست. خدا داره میگه فعبو الالکه ینشر لکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، همه کارهای شما بسامان میشود و رحمت خدا برای شما گسترده میشود. این نتیجه پناه بردن به کهف حسینه. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوه من ذلک من آیات الله من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. وضعیت اون غار به گونه ای بود که اینهایی که داخل غار شدن نه این بود که در دهانه غار قرار گرفته باشن، یک کمی داخل یه فضای بازتری بود، درون فضا بودن. این گونه هم نبود که این فضای غار اونجایی که بودن نسبت به خورشید تاریک باشه، نه، خورشید بر اونها بر اونجا میتابید. و خدای متعال فرمود در اینجا که به گونه ای میتابید که خلاصه اینها نه به واسطه تابش خورشید از بین برن و نه به واسطه نبود نور خورشید. بعد فرمود ذالک من آیات الله، این از آیات خداست، نشانه های خداست این واقعه. بعد میفرماید من یهد الله فهو المهتدی، هر کس رو که خدا هدایتش بکنه اونه که هدایت شده است، و من یضلل، هر کس گمراه گردد، فلن تجد له ولی ان مرشدا، دیگه هیچ ولی بزرگتر، سرپرست، هیچ کسی، هیچ ولی مرشدی پیدا نخواهد کرد. اجازه بدین این آیه رو بخونیم، این قسمت آیه رو بگیم، از این آیه منتقل شیم به یه آیه دیگری در قرآن. من یهد الله فهو المهتدی، هر کس که خدای متعال او رو هدایت بکنه او هدایت یافته. خب یعنی خدا مگر همه رو هدایت نمی کنه؟ مگه این قرآن هدن لناس نیست؟ مگر اساسا انبیا نیامدن که مردم رو هدایت کنن؟ اتفاقا شما وقتی داستان انبیا رو میخوانید میبینید انبیا در بسیاری از موارد درگیر بودن با مردمانی که عذاب داشت برشون نازل میشد، هی میرفتن اونها رو انذار میکردن من قبل ان یأتی یومون، قبل از روزی که دیگه عذاب بیاد، که اذا جاء، اگه بیاد دیگه لا یؤخر، دیگه عذاب عقب نمیفته، یه فکری الان بکنید، قوم یونس رو ببینید، قوم نوح رو ببینید، قوم لوط رو ببینید، همین اقوام رو ببینید. بنابراین خدای متعال همگان را هدایت می کند، بزرگواران نه هدایت کرده است، الان هدایت می کنه. همه ما که اینجا نشستیم خدا ما رو هدایت می کنه. یکی از اون آیات الهی، آیات و نشانه های الهی در هدایت ما، عقل ماست که خوب و بد و تشخیص میده و نمیفهمه که چجوری تشخیص میده. نه عقل نمیفهمه، اون آدمه نمیفهمه که چی شده که این خوب و خوب میدونه و بد و بد میشمارد. اینو نمیدونه، انگار ذاتیش شده، انگار جزی گلش شده، که این خیلی هم بی‌ربط نیست. چون فکر کنید رو این، کسی با تعلیم و با یه لیست بیرونی و اینا نیست که بفهمه ظلم بده، نه، این ذاتی ما شده، به لطفی که خدا به ما کرده جزء جان ماست، از ما جدا انگار نمیشه. این آیت خداست، خدا هدایت میکنه، علی الدوام هدایت میکنه، به اقسام و انواع مختلف هدایت میکنه، تو طبیعت به ما نشون میده، خاطرات ما رو، چیزایی که دور و برمون میبینیم، افراد، مردم، کسی ضعیفه، کسی قویه، کسی شکست میخوره، کسی پیروز میشه، اینا روایات فرمودن. اینکه مردم مختلفن به خاطر اینکه با دیدن این اختلاف ما متنبه میشیم. بنابراین تاریخ نشان می‌دهد و آیات قرآن تصریح دارد و روایات اهل بیت علیهم السلام ما را هدایت می‌کند، بر این معنا که خدا همواره همگان را هدایت می‌کند. خب هدایت یافتن و هدایت شدن منوط به هدایت الهیه، یعنی اگر من هدایت الهی رو پذیرفتم هدایت شدم، جز هدایت خدا تو عالم هدایتی نیست. انبیا اگر آمده اند از جانب خدا آمده اند و به این خاطره که اونها هدایت کردن، و الا شما برین این فرقه هایی که میان با یه سری دستور و عمل های سخت و عجیب غریب با طراحی و یا القا و تلقین یک سری نتایج در حاشیه اعمال میخوان مردم رو به سوی خودشون جذب کنن و متاسفانه این اتفاق افتاده. این داستان عمدش میدونید این بذر این ادیان دروغین و حالا به اصطلاح امروز این عرفان های کاذب، اینا بذرش تو سقیفه پاشیده شد. چرا؟ خدای متعال دینی که رقم زد برای انسان دین سختی نبود. دینداری، دین خدا را داشتن، متدین به دین خدا بودن بسیار 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 آسان است. اما از اون طرف دینداری بسیار بسیار سخت است. چرا سخت است؟ چون ان الدین عند الله الاسلام، خدا از من تسلیم میخواد، من سر این تسلیمه بازی در میارم، تسلیم نمیشم. ولی شما احکام شرع رو جمع کنید مقایسه کنید با تمام این فرقه های دروغین و تمام کارهایی که ما صبح تا شب انجام میدیم و تمام مشاغلی که داریم مقایسه کنید، ببینید کارهای خدای متعال سنگین تره یا کارهایی که ما به هم سفارش میدیم. بچه 6 ساله صبح بلندش میکنی از خواب، خواب و بیداره، اصلا نمیفهمی چیکار داره میکنه، صبحونه میخوره یا میخورونی بهش، هرچی لباس تنش میکنی، نمیفهمه چی پوشید، میفرستی بره مدرسه. همین بچه 3 سال بعد بهش به شما میگن نماز بهش واجبه، میگه آخه طفلک صبح زود برای نماز از خواب بیدارش کنه. اینو میگن حقه بازی. مهد کودک میره شعر انگلیسی یاد میگیره برای شما میخونه، همه کف میزنن، مکلف میشه قراره حمد و سوره بخونه، میگن بابا سخته این چجوری بخونه. نه، خدا حجت رو تمام کرده، تمام. از امروز صبح تا حالا ببین کاری که کردی شما، حالا امروز جمعه بوده روز کاریتون، ببینید کاری که از صبح تا شب میکنی برای دیگران و برای خودت چقدر زحمت و سختی داره. خدا وکیلی 17 رکعت نماز چقدر سختی داره. چقدر ما سر کلاس درس نشستیم از ترس معلم و مدیر ساکت بودیم و استراب امتحانو داشتیم و در امتحان تمرکز داشتیم، شد 5 دقیقه تمرکز داشته باشی واسه 2 رکعت 3 رکعت نماز؟ تو نمیتونی تمرکز داشته باشی، چرا دروغ میگی؟ دین خدا سخت نیست. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اگر میفهمون یرید الله بکم الیسر، من دارم عرض میکنم خدایا ببخش، اگر میفهمون یرید الله بکم الیسر بس بود، کافی بود، میفهمیدیم. ولی بس فهمون ولا یرید بکم العسر. اگه دیدی کسی داره با سختی کشیدن میخواد به تو دین داری یاد بده، یه کمی توش تردید کن، فکر کن. بساط تصوف و دراویش و اختاب و فلان اینها ذکرای چجورکه و اونم تاریک کنه چیکار کنه و چیکار کنه، اینا رو اهمه به ما یاد دادن؟ بنده عرض نمی کنم ما دعای طولانی نداریم، نماز طولانی نداریم، ذکر طولانی نداریم که از ناحیه اهل بیت علیهم السلام صادر باشده باشه. چرا؟ داریم داریم، بله، جزء مستحبات، جزء چیزایی که با اونها نزدیک بشیم به سوی خدای متعال. نه، من دارم بساط دینداری رو میگم. این مطلب که دینداری مساوی است با سختی کشیدن از نقطه صفرش، میخوای بفهمی خدا چی گفته به چی راضیه، از نقطه صفرش ما با مشکل مواجهیم. بابا بالاخره این واجبه، احتیاط واجبه، احتیاط مستحبه، احوت اولاس، این چیکار کنم اینو؟ یه سوال شما میکنید، باید کلی برن تحقیق بکنن، بررسی کنن، جواب سوال شما رو بیارن. دین این بود؟ روز اول عرض کردیم دین این نبود. یرید الله بکم الیسر، فرمود یسر امیر المؤمنین علیه السلامه، خدا برای شما امیر المؤمنین رو گذاشت. سوال کنی در جا جواب بهت میده، جوابی بهت میده که به جانت مینشیند. و اذعان میکنی، اقرار میکنی، گیج نمیشی. چی این بساطو جلوشو گرفت؟ خدا مگه بخل داره در هدایت بندگانش؟ خدا مگه میخواد با بندگانش بازی کنه؟ میگه احکام شرعی براتون میفرستم، معارف دینی میفرستم، برین توی یه جنگلی است این خصوصیتو داره، به یه درختی میرسین که از لای شاخش نور اینجور میتابه، 7 قدم به اون طرف، 10 قدم به اون طرف، همه بگردیم نقشه گنجی پیدا کنیم، شاید به معارف دینی دست پیدا کنیم، شاید به احکام الهی دست پیدا کنیم. السلام علیک ایها العلم المنسوب و العلم المسبوب. دروغ اینا؟ اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که خدای متعال مردمان را رها نکرد و بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز. اللهم صل علی محمد. اینطور که خاطرم هست فرمودن لم یترکوهم حملا، اونها رو ول نکرد، رها نکرد، تا اینکه برای اونها یک علم قائم قرار داد. یه علم برافراشته، معلومه کسی گم نمیکنه. امام زمان علم مسبوبه، لازم نیست تو التماسش بکنی، او علم ریزانه. چرا من بی بهرم؟ حالا بی ارزگی من یه طرف، من اون کسی که عالم رو به این نکبت مبتلا کرد همونی که تو سقیفه اون کارو کرد. اللهم لعن اولا ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعن له علی ذلک. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا برای ما امیرالمؤمنین خواست، تکلف ندارد، پادشاهی نمی کند، بخل ندارد، نمی نشیند که تو به سراغ او بروی و التماسش بکنی، او به سراغ تو می آید. و و و امروز فرزند او امام زمان علیه السلام نیز. من بی ارزم، من بی معرفتم. ما برای خودمون نکبت و سختی رقم میزنیم. من یهد الله فهو المهتدی، هر کس که هدایت پذیر باشد، هدایت خدا را بپذیرد، هدایت یافت. و من یضلل، هر کس خودشو به گمراهی بزنه، نپذیره. نپذیرفتی؟ جای دیگه میخوای بری؟ جای دیگه خبری نیست. فرمود و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، برای او هرگز هرگز ولی مرشد نخواهی یافت. خب از این آیه منتقل شیم به یه آیه دیگه در قرآن. خاطر شریفتون باشه اون چیزی که در کهف حسین ما خدمتتون عرض کردیم، در کنارش باز مسئله دیگری رو که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هدایت فرمودن اون رو هم اشاره می‌کردیم که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. ببینید خدای متعال پیغمبر که می‌فرسته، خدایا ببخش، برای سرگرمی نمی‌فرسته. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما پیغمبر رو برای این فرستادیم، کسی اطاعتش نکنه معاقبه. شوخی که نکردیم با شما. ما اگر پیغمبر فرستادیم گفتیم پیغمبری که آمده از طرف او دین الهی رضا و سخط من به تو میرسه، معناش این نیست که حالا به این دسترسی پیدا نکردی، حالشو نداشتی، را دور بود، خوشت نیامد، برو سراغ دیگری. نه، لذا خدا برای هر امتی در هر مقطع زمانی یه دونه پیغمبر میفرسته و پیغمبر جدید که آمد دین پیغمبر قبلی باطل نبوده، اما نسخ دیگه، باید بری سراغ پیغمبر جدید تا مصدق باشد آنچه که قبلا بوده و اگر چیز جدیدی هست بگه، اگر چیزی نسخ شده هر چی هست او باید بگه. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن مثل اهل بیتی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، نفرمود خب ما یک کشتی براتون معرفی میکنیم، سوار این شدید نجات پیدا میکنید. نه، این همه حرف نیست، بقیهش اینه، اگه سوار این نشدی دیگه هلاکی. من تخلف عنها غرق، هر کس از این تخلف کند غرق می شود. از کجا؟ پسر نوح گفت سعاوی الی جبل یعصمونی من الماء، همین الان میرم سراغ یک کوهی، آوی سعاوی پناه می گیرم، پناه می برم به کوهی که مرا از این آب و از این طوفان نجات بدهد. پدرش می گوید عزیز دلم، لا عاصم الیوم من امر الله، امروز از امر الهی، از این چیزی که خدا مقدر فرموده اصلا پناهی نیست جز اینجا، بیرون اصلا پناهی وجود نداره. خیال نکن، نگاه نکن این کوه بلنده، موجایی که اومده فی موجن کل جبال، این موجه اونم میگیره. اگر فهمود فعبو الالکه ینشل لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، اگر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، یعنی در زمان اهل بیت علیهم السلام پناه آوردن به غیر اهل بیت علیهم السلام مساوی هلاکته، به اینها باید پناه ببرد. قرآن همینو میگه، داستان نوح همینه میگه، داستان پسر نوح، داستان اصحاب کهف، همه همینو میگه. شما در داستان اصحاب کهف دارین اینو میخونید دیگه، یه عده‌ای بودن رهایی یافتن و آمدن و به اینجا پناه آوردن. و تحسبهم ايقاظا وهم رقود و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال و كلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العلي العظيم. گمان میکنی اونها رو که بیدارن در حالی که اونها خوابند، ما اونها رو این ور اون ور میکنیم، حالا به تعبیر ما یا به تعبیر بعضی از مفسرین، برای اینکه بدنشون از بین نره، یه جا نمونه، میچرخونیم که این بدن سالم بمونه. حالا مثلا دیدین کسی میخوابه، گاهی بالاخره خسته میشه، غلطی میخوره، حالا این ظاهر آیه، این که مفسرین میگن سگ اونها هم دستهاشو گذاشته بر زمین مثل حالت پاسبانی، اونجا داره نگهبانی میکنه. اگر به اونها دست پیدا کنی بخوای بری سراغشون، همچی ترسی به دلت میفته، هیچ کاری نمیتونی بکنی و فرار میکنی. درسته؟ یه مطلبی رو من شب دوم قبل از ورود به بحث مقتل به یه جمله اشاره کردم، اونو امشب توضیح بدیم. این غار ببخشید به لحاظ جغرافیایی اتفاقی باش برخورد کردن. ببینم کهف حسین یه چیزی که همینطوری یه دفعه پیدا شد تو مردم، اینکه خدای متعال میفرماید امام، اینکه ائمه علیهم السلام فرمودن امام کهف حسینه، کهف حسینه یه غاری که بخواد حسین باشه، یه پناهگاهی که بخواد حسین باشه، حفظ کننده باشه، نگاهبان باشه، آدم از هر آسیبی نگه داره، این ویژگی خاصی نمیخواد، همینطوری پیدا شده. بریم سراغ داستان حضرت نوح. یک کشتی میخواد مردم رو نجات بده در طوفانی که میخواد بیاد. این کشتی چجوری باید باشه؟ ویژگیش باید چی باشه؟ هیچکی نمیدونه، چون طوفان رو نمیدونه چیه. باید طوفان رو بدونه چیه، چه اتفاقی قراره بیفته، بعدم کشتی ساز باشه، بعدم بتونه یه کشتی بسازه که با اون طوفان بتونه مقابله کنه. بعد ببخشید یه طوفانی که موجش به اندازه کوهه، شما تصور میتونید بکنید کشتی رو این بند بشه؟ لذا قرآن فرمود ای نو وصنع الفلکه به اعیننا و وحینا. نو کشتی که میخوای بسازی زیر نظر ما بساز، مهندس ناظرش ما باشیم، و وحینا ما بهت میگیم چجوری بساز، تو نمیتونی بسازی، ما بهت میگیم چجوری بساز. کشتی نوح ساخته یکیست خدای متعال، کشتی نوح پرداخته یکیست خدای متعال، کشتی نوح برای اینکه نجات بده همگان را، هر کس که پناه آورد بتونه این ظرفیت رو داشته باشه که تو اون طوفان نجات بده، این کار از کی برمیاد؟ از خدای متعال. درسته؟ حالا این آیه رو میفهمیم، و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. در مورد امام علیه السلام فرمود خدای متعال خداست که هرچه را که بخواهد و اختیار کند خلق میکند. تو که نمیتونی امام خلق بکنی، تو که نمیتونی امام بسازی، همه عالم جمع شین، تمام امکانات تربیتی رو به کار بگیرین، هر چی خواستین، هر توانی داشتین، میتونید یه امام درست کنید؟ شما نمیتونید یه آدمی درست کنید که خطا نکنه. میخوان یه آدمی درست کنید نجات بده؟ این کار شما نیست. قرآن داره میگه این کشتی رو نوح هم نمیتونست بسازه. وقت اهل بیت رو تو تعیین میکنی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. وقت تو میخوای بگی اهل بیت کیه؟ کدوم اهل بیت؟ مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح. کشتی و نوح نمیتونه بسازه، نوح پیغمبر، خدا باید بسازه. اهل بیتی که مثلشون مثل کشتیه و قرار نجات بدن، و آیه میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تو میخوای تعیین کنی اهل بیت کیه؟ زنان پیغمبره؟ با خدا شوخی میکنی یا با خدا در افتادی؟ نوح پیغمبر برگشت گفت خدایا ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، این بچه من اهل منه، مگه تو نگفتی اهل منو نجات میدی؟ خدا گفت انه لیس من اهلک. اونایی که میان میگن اهل به زنان پیغمبرن یا کیه و کی، اینا نمیترسن از این نهی به خدا، از این توبیخ خدا که پیغمبرش رو توبیخ میکنه؟ میگه نوح یه چیزی که نمیدونی از من نخوا. چرا چیزی که نمیدونی از من میخواد طلب میکنی؟ بعدم نوح استغفار میکنه، میگه خدای من نبخشی، من از زیانکارانم. مشکل ما اینه که قرآن نمیخونیم در محضر امام زمان علیه السلام. مشکل ما اینه که نمیریم ببینیم اهل بیت چقدر روشن و واضح و شفاف و آسان و گویا آیات قرآن رو برای ما روشن کردن. خب این کهف حسین قراره حفاظت کند کسانی که به اونجا پناه میبرن. این یه ویژگی الهی دارد. این کشتی قرار نجات بده مردم رو. این یک ویژگی الهی دارد. یک مهندسی الهی میخواد. همینطوری نمیشه. درسته؟ خب جناب نوح از شما عذرخواهی میکنیم، این جمله رو میگیم، ببخشید سازنده کشتی کی بود؟ نوح بود. نه سازنده به معنای مهندس طراح، نه نه، به معنی اون که عمل میکرد، کارگر. کارگر کشتی کی بود؟ نوح بود. درسته یا نه؟ و کسانی که با نوح هم عقیده بودن و انقدر یقین داشتن که این کشتی، کشتی نجاته. درست میگم یا درست نمیگم؟ خب نوح داره کشتی میسازه، داستانشو میدانید، درختی به کار اینطور سالیان سال صبر بکنه، بعد دوباره چی، بعد چی، بعد درخت ها رو، تنه درخت ها رو نمیدونم برداره، بعد اینها رو تبدیل به چوب هایی بکنه قابل این باشه بعد باش کشتی بسازن، بعد کشتی بسازه، خیلی طول کشی. کارگرش یه سری کسانی بودن که به این امر اعتقاد داشتن، بقیه هم که رد می شدن می خندیدن. کل ما مر علیه ملعون من قومهی سخر اومن، هر هر بهشون می خندیدن. زحمت این کشتیو کی کشید؟ نوح پیغمبر. کارگریشو کی کرد؟ نوح پیغمبر. برای اینکه کی نجات پیدا کنه؟ برای اینکه به شما بگن بفرمایید بسم الله مجراها و مرساها، سوار شید بریم. برای اینکه بیاد کنار پسر نو که دنبال خوشگذرونیش بود بگه ارکب، ارکب معنا. درسته؟ بزرگواران کشتی نو مهندسیش با خداست، درسته؟ ولی یه کارگر میخواد یا نه؟ یه عامل اجرایی میخواد یا نه؟ یه زحمتکش میخواد یا نه؟ نوح پیغمبر زحمت بکشی که تو در ایمنی و رفاه و آسایش باشی و نجات. بله خب قرآن میگه چیکارش کنم. حالا یکم برات آسان شد باور این که بپرسیم از سید الشهدا علیه السلام چرا دارین میرین کربلا؟ چرا دارین میرین کربلا؟ یا زینب شما چرا دارین میرین؟ یا رقیه، یا قاسم، یا علی اکبر شما چرا میرین کربلا؟ ما داریم میریم اون پناهگاهی رو بسازیم که هر کس تا ابد به اینجا پناه آورد نجات پیدا کنه. اونجا اگر فرمود وسنع الفلک بأعیننا و وحینا، اینجا فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا و یراهن سبا. وقتی آمدن قضیه شهادت رو خبر بدن به پنج تن علیهم السلام و اونها رضایت بدن، گفتن که شما مقامی تو بهشت دارین، جایگاهی دارین که چه بپذیرین شهادت و چه نپذیرین فرق نمی کنه. گفتن خب عوض این جایگاه، عوض این شهادت چی پس خدایا نصیب میشه؟ الامامت و فی ذریته، که خب ما اینو نمی فهمیم. حضرت ابراهیم می فهمی که از خدا تقاضا میکنه. دیگه چی؟ الدعاء تحت قبته. برای کیه؟ برای امام حسینه؟ برای امام حسینه؟ الشفاء فی تربته. برای امام حسینه؟ و شفاعت امت، اصاعت امت، اصاعت شیعان و محبان امیر المؤمنین علیه السلام. درست شد؟ پس این که شب دوم عرض کردیم به زبان حال گفتیم حضرت گفتن بیان پایین میخوام کشتی رو بسازیم، میخوام کهف حسین رو بسازیم، میخوام یه چیزی بسازیم که اگر در هزار و چند صد سال بعد یه عده‌ای زیر یه خیمه‌ای جمع شدن گریه کردن نجات پیدا کنن. اونایی که به غار پناه میبرند، اونایی که به غار پناه میبرند وضعشون خوبه. ینشر لکم ربکم من رحمتهی و یحیی لکم من امرکم مرفقا، همه شون مرتبه. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، تر خشکشون میکنیم این ورورشون میکنیم سالم بمونن، درسته؟ اینا وصف اونایی که تو غارن. اونایی که غار رو ساختن کیا؟ اونا هم جسمشون این ور اون ور میشه، اما تو صحرای کربلا زیر سم اسب. اونا هم جسمشون این ور اون ور میشه، به هم پیچیده میشه، ولی اونا اومدن اون کهف حسین و اون کشتی نجات رو بسازن. اگه برات خوندن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، بشین فکر کن خیلی خرج کردن تا این کشتی نجات درست شه. اگر گفتن ائمه سفینه نجاتن، بفهم که اونا چقدر زحمت کشیدن تا من و شما نجات پیدا کنیم. و اگر ذهنت نمیکشه، برو از پدرت بپرس چقدر سختی کشیده برای اینکه تو راحت باشی. و اگه بزرگتری فرزند داری، برو ببین چقدر زحمت میکشی برای اینکه بچت راحت باشه. اگه نصف شب بلند شدی دیدی هوا سرده، بچت رو اندازشو انداخته کنار، روشو میندازی عزیزم سرما نخوره، هم موقعی میخوای بخوابی بدون قبلتر از اون امام زمان تو رو داره میبینه، میگه چرا گناه کردی دیروز، برات استغفار کردم، صبح بلند شدی دیگه گناه نکنی. چطور تو دلت برای بچت بسوزه، امام زمان دلش برای تو نسوزه؟ عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. علامه مجلسی رحمت الله علیه و دیگران نقل میکنند که امام حسین علیه السلام بار دیگر اهل بیت رسالت و زنان خاندان عصمت و طهارت را وداع نمود. این دفعه آمده حضرت میخواد خداحافظی بکنه. امر فرمود چادر بر سر کنند، دیگه خیمه ها برای شما دیگه حفاظ نخواهد بود، و لباس های مناسب اسیری بپوشند. به آنها فرمود استعدوا للبلاء، دیگه کم کم جمع و جور کنید آماده بشید. وعلموا ان الله حافظکم و حامیکم، بدونید که بعد دیگه هیچ کی ندارید، دیگه هیچ کی برای تو رکاب نمیگیره یا زینب سوار. بعد حیران و متحیر بمونی. فلا تشبو ولا تقولو به السنتکم ما ینقص قدرکم، یه وقت شکوه نکنید، یه وقت یه چیزی نگید منزلتتون کم میشه. عمر سعد گفت وای بر شما، بر او هجوم آورید مادامی که مشغول خود و حرمش می باشد. الان وقتشه دیگه حمله کنید، الان داره وداع میکنه. چرا وقتشه؟ هیچکی ازش دل نمی کنه، هر کس او رو در آغوش میگیره سر نگه میداره. چجور ولش کنه امام حسین؟ دختر 3 ساله دامن اونو گرفت، بابا منو برگردون مدینه، اینجا نمیخوام بمونم، بابا اینجا ترسناکه. به خدا اگر خود را برای مقابله با شما فارق کند، میمنه از میسری سپاه شما معلوم نشود و از هم پاشیده می شوید. لشکر بران حضرت حمله نمودند، او را تیرباران کردند، به طوری که تیرها از بین تنابهای خیام پشت سر هم می آمد و تیر به لباس زنان می خورد و آن را پاره می کرد. وحشت و ترس همه را فرا گرفت، فریاد می زدن و داخل خیمه می شدن و به امام حسین نگاه می کردن که آن جناب چه می کند. یعنی چی آن جناب چه می کند؟ یعنی می مونه از خیمه محافظت کنه یا میره بیرون؟ ابراهیم نبی، اگه زن تو همسر تو در بیابان 7 بار راهی و رفت برگشت مستعصر، خدا آب زیر پای بجد جوشون. بیا کربلا ببین، حضرت زینب از اونجا به اینجا، امام حسین از میدان به خیام، همه در تب و تابند ولی برای هیچ کسی آبی نمی جوشه. آن بزرگوار چون شیر غضبناک به آنها حمله کرده و به هیچ کس برخورد نمی کرد مگر اینکه با شمشیرش او را می زد. از هر طرف تیر به حضرتش می رسید که او با سینه و گلوی خود آنها را می گرفت. پس از قلب لشکر روی به مرکز خیش می نمود، بسیار می فرمود لا حول ولا قوة الا بالله. در این حال آب طلب نمود. این صحنه‌ای که داریم میگیم، حالا یه بار خدایا اجازه بده ما این کارو بتونیم بکنیم، حالا یه بار بریم تو خیام، دلتون خواست از چشمان هر کس که تو خیامه ببینید این صحنه رو، خواستین از چشمان حضرت رقیه ببینید که به باباش چیکار میکنن ببینید، از دیدگان حضرت زینب خواستین ببینید، از دیدگان امام سجاد خواستین ببینید، از دیدگان رباب خواستین ببینید که خجالت بکشه خداحافظی بکنه، گفت بنده میام وداع کنم، دختر امیرالمومنین اینجاست، من چیزی نمیگم، رفته گوشه نشسته. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در این حال آب طلب نمود. شمر ملعون سخن ناشایستی گفت. دیگری ندا کرد ای حسین، آیا آب فرات را میبینی که چگونه مثل شکم ماهی موج میزند؟ از آن نخواهی نوشید تا اینکه از تشنگی بمیری.
هر کس هر طور که میتونه به امام حسین علیه السلام حمله میکنه میزنه. امام علیه السلام به زمین افتاده. خب فهمیدین کجا میخواه بره؟ یه کسی تو مدینه است، تو بقیه نگران امام حسینه که چه میکنه، میخواد ببینه بچه هاش چی کار کرده. گفت باریکلا قاسم من، خوب پاوای سدی، بالاخره عموت راضی کردی رفتونی. در این میان عبدالله ابن حسن ابن علی علیهم السلام که کودکی نابالغ بود از خیمه زنان بیرون آمد. اینکه از خیمه زنان بیرون آمد معلومه خیلی بچه سال بوده. میدوید لشکر را شکافته، خود را به کنار عمو رسانید. حضرت زینب خود را به او رساند تا از رفتنش جلوگیری کند. امام حسین علیه السلام نیز فرمود خواهرم او را نگه دار، ولی حاضر نشد، سخت خودداری کرد، گفتم به خدا قسم از عمویم جدا نمیشم، نه من وله میکنم عمو، تنهاست، یار طلبید، ایشکی نرفته، من موندم. در این هنگام بحر یا به قولی هرمله نزدیک شد که شمشیری بر آن حضرت بزند. آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند زن ناپاک، عموی مرا میکشی؟ آن ملعون شمشیر را فرود آورد، آن کودک دست خود را سپر کرد، نه به عموم نزن، سپری نده. آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد، سپر کرد تا به عمویش نخورد. آن شمشیر دست او را جدا کرد و به پوست آویزان شد. کودک صدا زد مادر جان، حسین او را در آغوش گرفت، به سینه چسبانید، فرمود فرزند برادر، بر آنچه به تو رسید صبر کن. به روایت سید ابن طاووس، هرمله تیری انداخت، گلوی پسر را که در آغوش عمویش بود برید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمان قلبنی هن قلبون.